ای چون شکوفه خندان بازا در این گلستان، هر روز توست نوروز وقتی دلت بهاریست.
ای چون شکوفه خندان بازا در این گلستان، هر روز توست نوروز وقتی دلت بهاریست.
شاعر خوش قریحه این ابیات بامداد جویباری بودند و هنرمند آوازخوان این قطعه هم محمد رضا صادقی. امید که توانسته باشیم لحظاتتان را ارج نهاده باشیم و رضایت خاطرتان را به دست آورده باشیم. با قرار فردایمان، امروزمان را به دست خدا می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
به باغ و ببین نشانه های بهار، شنوز بلبل مست ترانه های بهار، زند ز شور حیات دوباره نبض درخت، دمیده باز به شاخ جوانه های بهار، جوانه های بهار. بیا به باغ و ببین نشانه های بهار. حکایت من و توست محبت گل و سر، حدیث عاشقی است فسانه های بهار. ببین کشیده به دوش سبد سبد گل سرخ، بیا که بوسه زنیم به شانه های بهار. ببین کشیده به دوش
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامی،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامی.
با رادیو دری
یک سال با ولایت.
به نام خدا. با سلام و احترام و تبریک ایام نوروز و آرزوی سالی توأم با امنیت و توفیق برای تک تکتان، با برنامه یک سال با ولایت در خدمتتان هستیم. برنامه‌ای که گلچینی است از فرازهای مهم بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه‌ای که در سال گذشته و در اجتماعات و دیدارهای مختلف ایراد فرمودند. در ادامه با گزیده ای از رهنمودهای مقام معظم رهبری و مناسبت عید سعید قربان در خدمتتان هستیم. عید سعید قربان در سال گذشته همانند بسیاری از مناسبت‌های ملی و مذهبی متأثر از کرونا بود. به همین دلیل بسیاری از سخنرانی‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه‌ای در این سال به صورت تلویزیونی و غیر حضوری ارائه شد. معظم الله در سخنان تلویزیونی خود به مناسبت عید سعید قربان سال 99 با تبریک این عید دهه اول ماه ذی‌الحجه را دهه خاطره‌های آموزنده و تضرع خواندند و دهه دوم و سوم این ماه را دهه یادآوری برتری جایگاه ولایت توصیف کردند و تصریح فرمودند ویروس کرونا باعث سلب توفیق دیدارهای حضوری با مردم شده است. معظم الله همچنین با اشاره به روحیه ایثارگری ملت ایران در مواجهه با بلایای طبیعی سال پیش همچون سیل و کرونا بر لزوم تداوم کمک‌های مؤمنانه در جهت جبران مشکلات و آسیب‌های جدی مردم تأکید نمودند و در باب همکاری، تلاش و تمرکز نیروها در برابر دشمنی‌ها فرمودند.
دشمنی امروز با ملت ایران زیاده. وقتی دشمنی زیاد شد، همکاری باید زیاد بشه، تلاش باید از این طرف زیاد بشه. دشمنها در صددن ملت ایران رو اذیت کنن، همچنانی که بنی اسرائیل حضرت موسی رو اذیت میکردن، این دشمنان ما هم که بعضیشون جزو بنی اسرائیلن، اینها هم میخوان ملت ما رو که تابع پیغمبر و حضرت موسی و حضرت عیسی و بقیه پیغمبرانه میخوان اذیت کنن. وقتی میخوان اذیت کنن، ما باید همه نیروهامون رو جمع کنیم، متمرکز کنیم، تلاش کنیم و کار کنیم.
مقام معظم رهبری همچنین با اشاره به اعمال تحریم‌های ظالمانه نظام مستکبر آمریکا ضد ملت ایران آن را یک جنایت خواندند و فرمودند
تحریمی که علیه ملت ایران آمریکایی‌ها به کار گرفتن قطعاً یک جنایته، یعنی در این تردیدی نیست، یک جنایت بزرگی است که اینا علیه یک ملت به کار می‌گیرن. حالا ظاهرش این است که علیه نظام جمهوری اسلامی است، اما در واقع علیه همه ملت ایران این جنایت رو دارن اینا انجام میدن. در این باره من چند نکته رو میخوام عرض بکنم. یک نکته این است که هدف اینها از این کار چیست. یک هدف کوتاه مدت دارن، یه هدف میان مدت دارن، یه هدف بلند مدت دارن و یه هدف جانبی. هدف کوتاه مدت این است که مردم رو به سطوح بیارن و در مقابل دستگاه حکومت بیستن. این هدف اولین است. لذا هی میبینید هم پارسال گفتن، هم پرارسال گفتن، هم امسال گفتن که تابستان داغ، یعنی داغ یعنی مردم بیان در مقابل نظام ایستادگی کنن، ولی خودشون مبتلا به تابستان داغ شدن. این هدف کوتاه مدت اونهاست. هدف میان مدت اونها این است که با این تحریم از پیشرفت کشور مانع بشن، عمدتاً پیشرفت علمی. اینا رو گفتن، اینا حدسیات من و تحلیل من نیست، اینا حرفایی است که لابلای اظهارات خودشون چه سیاستمدارانشون چه اونهایی که در اندیشکده ها دارن کار میکنن، اندیشکده های سیاسی و امثال اینا، خودشون به زبان آوردن، اینها رو گفتن. حتی این شهادت هایی هم که انجام گرفت، شهدای هسته‌ای و اینها، اینها رو هم گفتن، تصریح کردن، این برای این بود که پیشرفت علمی کشور ایران عقب بیفته. این هم هدف میان مدتی ایناست. هدف بلند مدتشون هم به ورشکستی کشوندن کشوره، به ورشکستی کشوندن دولته، یعنی متلاشی کردن اقتصاد کشور و فروپاشی اقتصاد کشور. که طبعا اگر یک کشوری اقتصادش به کلی از هم فروپاشی و متلاشی شد، ادامه حیات براش ممکن نیست. هدف نهاییشون اینه، میخوان این کار هم. و خب هدف جنبی هم دارن که میخوان رابطه جمهوری اسلامی رو با دستگاه‌ها و نیروهای مقاومت در منطقه قطع کنن به این وسیله، چون میدونن جمهوری اسلامی هرچه بتوانه به اینها کمک میکنه، حمایت میکنه، اینها میخوان رابطه را قطع کنن. اینا هدف‌های این دشمنه که اصلا وارد شده برای اینکه این کارا رو انجام بده، که البته باید گفت شطور در خواب بیند پنبه‌دانه، دنبال اینه که این سه تا هدف رو در کنار هم کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت انجام بده، که خب الحمدلله ناکام شده.
رهبر معظم انقلاب با بیان این که تحریم با عنوان ابزاری ظالمانه در دست دشمنان هرچند باعث ایجاد مشکلاتی برای ملت ایران شده است، ولی نتوانسته و نمیتواند دشمنان را به اهداف و نقشه هایشان برساند و در این باره تصریح فرمودند.
البته خب تحریم بله مشکلات ایجاد کرده، در این شکی نیست. همه مشکلات هم مربوط به تحریم نیست، مقداری مربوط به ضعف‌های ما در مدیریت کشور، مقداری هم این اواخر مربوط به کرونا است، مقداری هم مربوط به تحریم. مشکلات هست، وضع معیشت مردم مشکلاتی وجود داره، اما اونی که اونا می‌خواستن نشده و نخواهد شد.
با فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی به موازات تحریم، جریان تحریف هم فعال است تا با تضعیف روحیه نشاط و امید در ملت آنها را از مقاومت در مسیر آرمان‌ها و اهداف باز بدارد.
به موازات تحریم یک جریان تحریف هم است. تعریف حقایق، واژگون نشون دادن واقعیات، چه واقعیات کشور ما چه واقعیات مرتبط با کشور ما، این تحریف، این هم یکی از کارهایی است که اونها انجام میدن. هدف این تحریف دو چیزه، یکی ضربه به روحیه مردمه، یکی آدرس غلط دادن برای رفع مشکل تحریم. اما اون مسئله اول که تضعیف روحیه مردم و ضعیف کردن نشاط و تحرک و امید مردم هست، این از اول انقلاب بود، الان هم همینه، الان هم دارن همینو دنبال میکنن، اوضاع رو بد جلوه میدن، با صدها زبان، با صدها وسیله. اگر نقطه قوتی در کشور باشه که مطلقاً انکار میکنن، مطلقاً یا به سکوت برگزار میکنن یا انکار میکنن، نقطه ضعف اگر وجود داشته باشه این رو ده برابر میکنن، گاهی صد برابر میکنن که این نقطه ضعف رو بزرگ کنن. برای چیه؟ این برای این است که رویه مردم تضعیف بشه، امید مردم، به خصوص امید جوانها، چون جوانها وقتی امیدوار باشن تحرکشون تحرک فوق‌العاده است، پیشتازند، پیشرانند جوانها. اگر چنانچ امید از اونها گرفته شد متوقف میشن. اون بخش دوم آدرس غلط دادن، آدرسشون اینجور میگن اگر میخواهید تحریم برطرف بشه در مقابل آمریکا کوتاه بیایید. خلاصه حرف اینه، باید ایستادگی نکنید. در اکثر مردم، در غالب ملت ایران اثر نمیکنه. شناختن آمریکا رو، شناختن دشمن رو، میدانن که اینا دروغ میگن، میدانن که اینا مغرضانه حرف میزنن، پس جریان تحریف هم به نتایج مورد نظر اونها نرسیده. و من به شما بگم اگر جریان تحریف شکست بخوره، جریان تحریم قطعا شکست خواهد خورد، زیرا که عرصه، عرصه جنگ اراده هاست. وقتی جریان تحریف شکست خورد و اراده ملت ایران همچنان قوی و مستحکم باقی موند، قطعا بر اراده دشمن پایق میاد و پیروز خواهد شد.
رهبر معظم انقلاب در ادامه با تاکید بر حسن استفاده ملت ایران از ابزار تحریم دشمنان فرمودند:
شک نیست که تحریم یک جنایتی است از طرف آمریکا، ضربه ای است که آمریکا به حواله کرده به ملت ایران. لکن ایرانی زیرک از این حمله، از این دشمنی حسن استفاده کرده و سود برده، یعنی کارهایی کرده که به کوری چشم دشمن، برخلاف نظر دشمن تحقق پیدا کرد. وسیله‌ای قرار دادن مردم ما، جوانهای ما، مسئولین ما، دانشمندان ما، فعالان سیاسی و اجتماعی ما، این تحریم رو وسیله‌ای قرار دادن برای اینکه اتکای به نفس ملی رو افزایش بدن. تحریم موجب شد که تحریم‌های ثانویه، میدونید دیگه، تحریم ثانویه یعنی آمریکا به همه کشورهای دنیا میگه که به همه شرکت‌ها، به همه کشورها، به همه افراد، شما حق ندارید فلان جنسی رو که ایران لازم داره بهش بدید مثلا. خب این طبعا اون چیزی که ما لازم داریم که از خارج بیاریم طبعا به دست ما نمیرسه. حالا این موجب شد که کسانی در داخل در موارد متعدد، یک مورد و دو مورد نیست، صدها مورده، وقتی که دیدن دستشون به خارج نمیرسه به فکر بیفتن در داخل تولید کنن.
رهبری با برشمردن مصادیق از توانمندی ملی ایرانیان در دوران تحریم‌های ظالمانه نظام استکبار تصریح کردند که اینها خود گواهی است بر ناکامی دشمنان.
گفتیم که تحریم اثر نکرد، یعنی به اهداف مورد نظر دشمن نرسید. دلیلش چیه؟ دلیلش کارهای مهمی است که در دوران تحریم در کشور انجام گرفت. فرض بفرمایید چند هزار شرکت دانشمونیان در کشور درست شد. این کار مهمی است. این پیداست که حرکت علمی کشور و حرکت اقتصادی کشور با قدرت بیشتری در جریان. ما قبلا در قبل از این تحریم‌های شدید این چند هزار شرکت دانشمونیان نداشتیم. یا فرض بفرمایید پالایشگاه ستاره خدیجه فارس به وسیله سپاه درست شد. کار بسیار عظیمی است، کار بزرگی است. این در دوران تحریم انجام گرفت. یا کارهای بسیار بزرگی که در بخشای نظامی شده، یا کارهای بزرگی که در پارس جنوبی شده، در پارس جنوبی که منطقه مهم گازی ماست، یا طرحهای عظیم احیای اراضی خوزستان و ایلام، یکی از کارهای مهمی، من نمیدونم اینا چقدر تبلیغ شده، چقدر به مردم گفته شده، کارهای بزرگی انجام گرفت در احیای زمینهای نیازمند زهکشی در ایلام و در خوزستان. در دوران تحریم این کار رو انجام گرفت. یا طرح‌های وزارت نیرو که قبلا هم من اشاره کردم، طرح‌های مهمی است هم در زمینه آب، هم در زمینه برق و همچنین طرح‌های وزارت راه و بعضی طرح‌های دیگه و بالاخره تولیدات شگفت‌آور دفاعی ما، که اینها واقعا عجیبه. اینها رو خودشون هم اعتراف کردن که ایران در دوره تحریم توانست یه چنین مصنوعات دفاعی رو به وجود بیاره. و به نظر من یکی از چیزهایی که در این زمینه، در این فهرست می گنجه و قرار می گیره، عبارت از تمرین جداسازی اقتصاد کشور از نفت. این خیلی کار سختیه. بنده هم سالها بود این رو هی در دولت‌های مختلف تذکر می دادم، خیلی پیش نمی رفت. الان به طور طبیعی اینجور شده، نفت ما رو خب کمتر می خرن، یا این موجب شده که اقتصاد کشور ارتباطش با نفت که بسیار ارتباط مضر و زیانباری بود این کم بشه.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در تحلیل مسائل مربوط به تحریم‌های ظالمانه و مأیوس شدن دشمنان از نتیجه بخش بودن این اهرم، راه علاج کند کردن ابزار تحریم و گرفتن آن از دست دشمنان را ایستادگی دانستند و فرمودند:
آیا این تحریم قابل علاج هست یا نه؟ جواب این است که قطعاً قابل علاج. جواب دوم این که قطعاً این علاج این نیست که ما در مقابل آمریکا عقب نشینی کنیم. بعضیا اینجوری بحث میکنن که این رو ترویج میکنن که اگر میخواهید جلوی زیاده خواهی و زورگویی آمریکا گرفته بشه عقب نشینی کنید. نه آقا، عقب نشینی به طور طبیعی، اون کسی که اهل تجاوز و زیاده خواهی است، وقتی شما در مقابل او عقب نشستید او میاد جلو. این چیز روشن و قهری است. شما عقب نشینی کنید، خواسته های آمریکا رو قبول کنید، او خواسته های جدیدی مطرح خواهد کرد. تحریم قابل علاج هست قطعا، اما علاجش عقب نشینی نیست. علاجش چیه؟ علاج تحریم فقط و فقط تکیه بر توانایی های ملی است. فقط باید این توانایی ها رو هرچی که داریم نگه داریم، دنبال کشف توانایی های جدید باشیم که قطعا هم توانایی های ما زیاده و به اونها تکیه کنیم، اونها رو احیا کنیم، جوانهای خودمون رو وارد میدان بکنیم. ارکان اقتصاد مقاومتی یعنی درونزایی و برونگرایی، ما هم امکاناتی در درون داریم، هم امکانات بین الملل داریم. ما هم میتوانیم در داخل تولید کنیم و بجوش از داخل امکانات فراوان گوناگون علمی، اقتصادی و غیره، هم میتوانیم در عرصه جهان، عرصه بین الملل، دوستان خوبی داریم ما، با این دوستان میتوانیم کار کنیم. تلاش لازم داره، مجاهدت لازم داره. در اقتصاد مقاومتی درونزایی هم هست، برونگرایی هم هست، هر دو هست و ما در هر دو مورد امکانات فراوانی داریم که میتوانیم اونها رو انجام بدیم. ظرفیت هامون واقعا بی پایانه و هر چه پیش بریم ظرفیت های جدیدی پیش میاد که البته باید با مدیریت جهادی اینا به دست میاد، با تدبیر واقعی و با مدیریت جهادی اینا به دست میاد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در باب مخالفت ایران اسلامی با نشستن بر سر میز مذاکره با آمریکا هم متذکر شدند هدف آمریکا از مذاکره گرفتن ابزار اقتدار ملی از دست ملت ایران است.
اینی که دشمن میگه بیایید مذاکره کنیم یعنی این که بیایید شما پشت میز مذاکره بنشینید، ما به شما بگیم آقا باید شما موشک نسازید، شما هم باید قبول کنید. اگر قبول کردید که خب پدرتون در آمده، یعنی خودتون رو بی‌دفاع کردید. اگر قبول نکردید همین آش است و همین کاسه، بازم دعوا، بازم تحریم، بازم تهدید. مذاکره یعنی این. اینی که بنده میگم با آمریکا مذاکره نمی‌کنیم، دلیلش اینه که این مذاکره، حالا البته او سود میبره از مذاکره، فراتر از اینها نظام سیاسی آمریکا ادعای مسائل حیاتی رو در مورد جمهوری اسلامی ایران داره. یعنی میگه شما امکانات دفاعیتون رو کنار بگذارید، شما اقتدار منطقیتون رو کنار بگذارید، شما قدرت ملیتون رو کنار بگذارید. خب اینا رو که نمیشه هیچ انسانی که با شرف هست در علاقمند به حفظ مساله کشوره که زیر بار این حرفا نمیره. مذاکره یعنی این، اینی که بنده مخالفت میکنم با مذاکره معناش اینه. ولی ما با همه جای دنیا غیر از آمریکا و غیر از رژیم جعلی صهیونیست خب مذاکره میکنیم، با همه ارتباط داریم، مذاکره میکنیم، میشینیم با میشیم، مشکلی نداریم. آمریکا مسئلهش اینه.
رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین با یاداوری این مسئله که اتکا به درون و خودکفایی دشمنانی دارد فرمودند:
این را هم بدونید که تکیه به امکانات داخلی دشمن داره. یه عده دشمنهای خارجی هن، یه عده هم بدخواهای داخلی هن. اونی که فرض بفرمایید برای منافع خودش، چون از واردات یه منفعتی سود حقیری میبره، حاضر جنسی را که در داخل تولید میشود بره از خارج بیاره و رقابت درست کنه و کارخانه خارجی رو به خاک سیاه بنشونه، این داره خیانت میکنه. اینو به شما عرض بکنم. متاسفانه با اینکه بنده تأکید کردم و سفارش کردم، باز مشاهده میشه که در مواردی یک جنسی در داخل داره تولید میشه، خوبم نوع خوبش هم تولید میشه، در این حال میرن از خارج اون جنس وارد میکنن، این کارخونه کارخونه دار بیچاره که سرمایه گذاشته و زحمت کشیده و تولید کرده جنسش میمونه رو دستش. ما باید حواسمون باشه این مخالفت ها، این دشمنی ها در داخل است. از بیرونم از قدیم هم دشمنی بوده با استقلال داخلی. ببینید امیر کبیر در 150-160 سال پیش از این، امیر کبیر کسی بود که میخواست اقتصاد کشور و توانایی‌های حیاتی کشور رو مستقل کنه. سفارت انگلیس با خباثتش، با رزالتش وسوسه هایی درست کردن که ناصرالدین شاه رو وادار کردن او رو از صدر اعظمی عزل کرد، بعدم به قتل رسوند. کار انگلیس ها در قضایای ملی شدن صنعت نفت همینجور که ملت ایران آمد رو پای خودش بیسته، اون حوادث 28 مرداد و اون قضایای آمریکا و انگلیس رو به وجود آورد. بعد از انقلاب هم که به طور واضح دارن در همه مسائل مخالفت میکنن. باید توجه داشت که این هم دشمن جدی و اساسی داره.
از حسن همراهیتان با برنامه امروز کمال تشکر را داریم. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، خدایگار و نگهدارتان.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
آهای، کسی اینجا نیست؟ آهای، در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم. تنها پس از آنچه این مرد گفت،
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که بسنم.
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران:
سرنوشت را باید از سر نوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سن دیگر
Thank you.
به نام خدا. قضا دیگر نشود بر هزار ناله و آه، به کفر یا به شکایت براید از دهنی. فرشته‌ای که وکیل است بر خزائن باد، چه غم خورد که بمیرد چراغ پیرزنی. خوبان همراهی که صدای ما را برای شنیدن انتخاب کردید، جور باشید و صحتمند، و امید که در کنار همه اینها دل و دماغ پذیرفتن سلام ما را داشته باشید. سلام ما هزار مرتبه تقدیمتان. برنامه پند پیران است و رادیو دری، رادیوی خود شما. اگر با ما بوده باشید و از دوستان تازه پیوسته به این برنامه نباشید، حتما برتان معلوم است که در این برنامه چه قندهایی را میشنوید. بله، قندهایی به شیرینی زبان شیوای پارسی، آن هم از نوع حکایاتش که گوشه از آن دریای بیکران حکایت پارسی در جوامع الحکایات محمد اوفی و بوستان سعدی برشته تحریر در آمده است. گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران این حکایات را برشته تمثیل در آورده و امروز ما وعده ایتان می دهیم که یک خوبش به نام دست و دل پاک را بشنوید.
آخاجه حسام،
سلام بر تو صابر.
و سلام بر تو. امروز در چه حالی خاجه؟
تا چشم دشمنانم کور شود و جگر حاسدانم چون اسپند بر آتش کردد نیکویم.
صد شکر که تو خوبی و ما نیز نه از جماعت حاسدانیم و نه بدخواهان و نه دشمنان.
خدا بهتر می داند.
الله اکبر.
درود و سلام بر استاد صابر خرات.
درود و سلام بر تو کریم. درود و سلام بر تو. دمی به حجرم بیا.
آخر استاد صابر باید از پی خواجه حسام روم.
مگر خواجه حسام طفل صغیر است که اگر تو از پیش نروی در راه افتد و رگ و پیش از هم جدا شود. دمی بیا.
به دیده منت. و سلامی دوباره.
و علیکی صد باره. خب چگونه ای کریم؟
خدمت خواجه حساب میکنم و دعا به جان استاد صابر که هر بار گذارم به میانه بازار میفتد به محبتی پدرانه این کمینه را مینوازد که اگر لطف استاد نبود، کریم نزد عیال و فرزند خجل بود که خواجه خصت حال دارد و مواجب کار کرده را نیز یک برصد می دهد.
بیا بگیر.
این چیست؟
بازیچه یک کودکان برای یه طفل تو.
خدایت خیر داد استاد صابر، کاش یک از هزار مردمی تو در دل خواجه احسان بود. این بازیچه به طفلم می دهم و می گویم استاد از برای ساخته تا عمری بندگیت کند.
هیچگاه چنین مگو کریم، هیچگاه. بزرگی به خدمت این و آن کردن یا خواجه فلان و دوله بودن نیست. بزرگی به دست و دل پاک است که تو داری و فرزندت را هم می آموزی. حال برو تا خواجه حسام فریاد نکرده. کریم؟
کریم؟ در کدام جهنم در رئی سر فرو برده ای که باز قطره ای شده ای و به خاک هم درگشته ای؟
آمدم خواجه، نزد استاد صابرم.
بیا دیگر، بیا.
باشد.
برو تا خواجه خشمی نشده که من نیز باید از برای گرد آوردن چوب بروم. برو برو.
در پناه خدا. آمدم. سپاس از مهرت استاد. فرحال بدروی. من از این سو میروم، شما از آن سو.
آری بدرو در پناه خدا.
آمدم خواجه، آمدم.
صابر حلوا خیرات میکند که تا گذرمان به بازار میافتد سر از حجره او در میآوری.
استاد صابر مهربان است و منصف. نگاه کنید، این بازیچه را از پاره های چوب برای طفلم ساخته.
فرفره چوبین؟
آری.
بیا برمی.
های کجا؟ روزی پیش رفیق امروز تا نانقدر آشنا که نوزر را سلامی کنی خاجم؟
یا قاضی الحاجان ما را در پناه خود گیر، باز این ابوالهول.
اوی پوست استخوان، مراقب باش چه میگویی. و دیگر مرا با تو سخنی نیست، من روی سخن با تو دارم خاجه سام.
لیک مرا با تو سخنی نیست، حتی به قدر همان سلام که گفتی.
افسوس، پس حال باید با خود بگویم. میدانی که این بازار محل عبور گزمگان نیست؟ در این بازار آن که طراران میراند و کج دستان را بازو میپیچاند نوزر است. در برابر بازاریان چه میکنند؟ حق العمل نوزر را میدهند. لیک اکنون چندیست از خواجه حسام مرا هیچ نرسیده. حال در همیان سوس میکنی و حق الرنج مرا میدهی یا نه؟
کدام رنج؟ کدام عمل؟ طرار اگر به سالی یک بار به حجره میزند، تو به هر روز که شبانگاهش ماه تمام دارد جیب مردمان میزنی. من تو را پول سیاهی هم نخواهم داد. از جانم چه میخوایی؟
پس این کلام آخر است؟
این کلام اول و آخر است.
باشد پس.
آی 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 نوزر خواجه حسام را کن با بینا این بول بیابان آفت انسان خواجه حسام را کن.
همین تنها کاری که از تو می آید فریاد از نه قلیان.
خیلی بکن کریم، این دیو هم اکسین است که مرا بکشه.
چه میکنی؟ سکه میدهی؟
همتون سکه ای به همراه ندارم. مجنون رهایم کن.
سکه به همراه نداری ها؟
نزن کسی به یاری ما ناید. این خون خواهد حساب را کش.
کسی پیش نمی آید، همه میدانن چون نوزد کسی را تعدیب میکند اگر پیش آین فردا روز نوبت ایشان است.
کریم
حال
اندیشه ای کن.
چه شد سکه؟
زمان بده. مقصودم این است که زمان بده. می روم از سرای خواجه برایت سکه می آورم. دیگر رقم نزن.
این شد ستاب کن که اگر تا سایه این درخت از اینجا به اینجا می رسد باز نگردی، باز من میدانم و خواجه سام.
میایم همه اکنون میایم. نزم میایم.
عجب چه حکایت غریبیه. کاش از به یه کاری نرفته بودم تا خود به یاریت می آمدم.
هیچ نمی توانستی کرد استاد، نوزر به دیو دو سر می ماند.
آخر چه شد کریم؟
هیچ، گریبانم گرفت در میانه بازار و گفت سکه به همراه نداشتم، پس مرا چون خمیر نان کوفت.
و هیچ یکی از اهل بازار نیز از بیم پیش نیامد.
سرانجام کریم چاره ای اندیشید، اینکه به خانه آید سکه هایی بردارد و از برای نوزر آورد.
و این چاره از نخست نتوانستی کرد کریم؟
مگر این چاره از آغاز می کردم چه کس کیفر خست و بخل و بدخلقی خواجه را به او می رسم؟
عجب
چه می گویی ثابت؟ گویا گوش هایم سنگین شده از بسیاری ضربه هایی که آن غول نوزر بر سر و رویم کوفته. حال باید چه کنم؟
از من میشنوی؟ بر زیر دست ضعیف رحم آور و مهر و انصاف در کارش کن تا از دشمن قوی زحمت نبینی.
چه؟ هیچ هیچ، استاد صابر میگوید باید که بیاسایی خواجه، همین بیاسا.
با پایان پذیرفتن لحظات با شما بودن، از همه شما تشکری داریم که وقت گذاشتید. با شما وعده که فردا با حکایت خوب دیگری پیشتان می آییم. تا تحقق این وعده، به امان خدا.
ساعت 7:30 است. دعوت میکنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با آخرین بخش خبری امروز همراه ما باشید. در عملیات نیروهای امنیتی افغانستان، یک عضو ارشد گروه تروریستی تکفیری داعش در کابل پایتخت این کشور توقیف شد. در تازه ترین عملیات نیروهای امنیتی و اطلاعاتی این کشور، یک عضو ارشد گروه تروریستی داعش به همراه مقادیر سلاح و مهمات در ناحیه هشتم شهر کابل پایتخت افغانستان توقیف شد. در گزارش وزارت داخلی افغانستان به هویت فرد توقیف شده اشاره ای نشده است. در همین حال اعلام شد که نیروهای امنیتی افغانستان در عملیات دیگر یک انبار مهمات عناصر طالبان را در ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر کشف و ضبط کردند. پلیس گفت که طالبان در این انبار مهمات ده‌ها قبض سلاح، راکت، ماین‌های کنار جاده‌ای و سایر تجهیزات جنگی برای اجرای حملات تروریستی مخفی کرده بودند. عناصر طالبان نیروهای دولتی را در ولایت‌های فراه و قندهار هدف حمله قرار دادند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از منابع امنیتی افغانستان، در حمله جمعه شب عناصر طالبان در منطقه غلامان ولایت فراه، عبدالخالق افسر یگان آموزش نیروهای اردو در این منطقه کشته شد. بخشی از منطقه غلامان ولایت فراه تحت کنترل گروه طالبان قرار دارد. در همین حال مقام‌های محلی بدخشان گفتند شب گذشته طالبان به حوزه ششم امنیتی شهر فیض‌آباد مرکز این ولایت حمله کردند که با مقاومت نیروهای امنیتی حملاتشان خونسا شد. به گفته عبدالله ناجی نظری عضو شورای ولایتی بدخشان، در این درگیری 3 تن از عناصر طالبان زخمی شدند، اما به نیروهای دولتی تلفاتی وارد نشد. از سال گذشته تا کنون شهر فیض‌آباد بارها هدف تعرض طالبان قرار گرفته است. نمایندگان ویژه ازبکستان و ژاپن در امور افغانستان در نشستی ویدیویی با بررسی حل و فصل بحران در این کشور پرداختند. اسمت الله ایرگاشوف و کاتسیوهیتو تاکاهاشی نمایندگان ویژه ازبکستان و ژاپن در امور افغانستان کمک به گفتگوهای بین الافغانی را مورد بررسی قرار دادند. طرف ژاپنی سیاست ازبکستان در حل و فصل صلح آمیز بحران چندین ساله افغانستان همگرای این کشور در امور سیاسی و اقتصادی منطقوی را ارزشمند دانست. همچنین در مورد ابعاد اولویت‌دار همکاری‌های میان دو کشور در بازسازی اقتصاد ملی افغانستان، اجرای طرح‌های مختلف زیربنایی در این کشور تبادل نظر شد. در این نشست ویدیویی سفرای ازبکستان و ژاپن هم شرکت کردند. وزیر امور خارجه ایران امروز با عضو شورای دولتی و وزیر امور خارجه چین دیدار و گفتگو کرد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد جواد ظریف و وانگی در این دیدار درباره موضوعهای مهم روابط دو جانبه منطقوی و بین‌المللی گفتگو کردند. وزیر امور خارجه ایران ضمن خوشامدگویی با وزیر امور خارجه چین به 50مین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین ایران و چین اشاره کرد و افزود که البته سابقه روابط دو تمدن بزرگ ایران و چین به قرنها قبل باز می‌گردد و با امضای نقشه راه برنامه همکاری‌های جامعه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین روابط دو کشور بیش از پیش مستحکم‌تر خواهد شد. ظریف چین را دوست دوران سختی ها دانست و افزود که بر همین اساس ما از مواضع و اقدامات چین در دوران تحریم های ظالمانه علیه ایران تشکر و قدردانی می کنیم. وزیر امور خارجه ایران با تاکید بر لزوم عمل ایالات متحده به کلیه تعهدات برجامی خود اضافه کرد که رفع تحریم ها علیه ایران می تواند زمینه اجرای کامل برجام را فراهم آورد. ظریف برگزاری بازی‌های المپیک زمستانی در پکن در سال 2022 را رویدادی مهم دانست و تلاش‌های سیاسی برای کم اهمیت جلوه دادن این رویداد بین‌المللی را رد کرد. برابر این گزارش، وانگ یی عضو شورای دولتی و وزیر امور خارجه چین نیز در این دیدار فرارسیدن سال نو و نوروز 1400 را تبریک گفت و با اشاره به بزرگداشت 50مین سالگرد روابط دیپلماتیک تصریح کرد که روابط دو کشور در حال حاضر به سطح مشارکت راهبردی رسیده و چین به دنبال ارتقاء همه‌جانبه روابط با جمهوری اسلامی ایران است. بیانیه امضای سند برنامه همکاری جامع فیما بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین منتشر شد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در سال 1394 جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین بیانیه مشترک جامعه راهبردی دو کشور را صادر و دو طرف برای انعقاد یک برنامه همکاری جامع توافق کردند. بعد از رایزنی ها و مذاکرات، روز هفتم حمل 1400 محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و وانگ یی عضو شورای دولتی و وزیر امور خارجه جمهوری خلق چین برنامه همکاری جامعه فیما بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین را در تهران امضا کردند. این سند ظرفیت ها و چشمانداز همکاری دو جانبه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در زمینه های مختلف از جمله اقتصادی فرهنگی را مورد بحث قرار داده است. معتقدیم این سند بیش از پیش توسعه مداوم و مشارکت جامعه راهبردی ایران و چین را ترویج خواهد کرد و برای دو ملت سعادت خواهد آفرید. سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق از کشف و ضبط مقادیر زیادی از تسلیحات متعلق به تروریست‌های داعش در ولایت الانبار خبر داد. با گزارش خبرگزاری بغداد الیوم، یحیی رسول سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق امروز اعلام کرد که نیروهای امنیتی عراق مواضع تروریست‌های تکفیری در منطقه الرتبه در ولایت الانبار را هدف قرار دادند که در این عملیات مقادیر زیادی از تسلیحات متعلق به تکفیری‌ها کشف و ضبط شد. سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق همچنین با تشریح نتایج عملیات بزرگ و استراتژیک الاسد المتعهب یا شیر آماده که در مناطق کوهستانی مخمور در جنوب شرق موصل انجام شد اعلام کرد که مواضع تروریست ها بمباردمان شد و شمار زیادی از عناصر تکفیری به هلاکت رسیده و تعدادی هم زخمی شدند. یحیی رسول در ادامه افزود جنگنده های اردوی عراق عملیات نیروهای این کشور را تحت پوشش هوایی قرار دادند. بر اساس این گزارش در مجموع 312 حمله به مواضع تروریست‌ها انجام شد که به دنبال آن 120 مرکز تجمع تروریست‌ها منهدم گردید. برغم شکست گروه تروریستی داعش در عراق در دسامبر 2017 بعد از چند سال عملیات نیروهای امنیتی و نظامی عراق، هنوز هسته‌های خاموش و عناصر باقی مانده این گروه تروریستی هر از گاهی دست به عملیات تروریستی علیه اهداف نظامی و ملکی می‌زنند و در باندها و گروه‌های کوچک تلاش می‌کنند تا امنیت عراق را برهم بزنند. و صدر اعظم عراق بر حمایت‌های بین‌المللی برای مبارزه با تروریست‌های داعش تأکید کرد. مصطفی الکاظمی صدر اعظم عراق روز شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت عراق با حمایت‌های بین‌المللی و ادامه عملیات‌های هوایی ائتلاف به اصطلاح ضد داعش جهت حمله به پناهگاه‌های داعش و همچنین هماهنگی‌های اطلاعاتی و امنیتی نیاز دارد. فرمانده کل نیروهای مسلح عراق تأکید کرد نیروهای نظامی و امنیتی این کشور عملیاتی را در مناطق کوهستانی کرکوک انجام دادند که طی آن 300 حمله هوایی نیز انجام شده و تعداد زیادی تروریست داعشی کشته شدند. او در بخش دیگری از سخنان خود مدعی شد که برخی طرفها در عراق مانع فعالیت‌های دولت برای مبارزه با فساد می‌شوند، اما دولت وی در این زمینه موفق عمل کرده است. با افزایش تحرکات هسته‌های خاموش داعش، نیروهای امنیتی و نظامی عراق در یک سال گذشته ده‌ها عملیات پاکسازی در مناطق مختلف این کشور انجام دادند. با وجود شکست داعش در نوامبر 2017، هنوز هسته‌های خاموش این گروه تروریستی در برخی مناطق عراق هر از گاهی عملیات تروریستی انجام می‌دهند. تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز رادیو دری. شبتان خوش. خداوند پشت و پناه شما.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. شنوندگان عزیز، لحظه‌های بهاری بسیار خوبی را برای یکایک شما آرزو می‌کنیم.
همیشه گفتند سالی که نکوست از بهارش پیداست. اگر بهار امسال با خود ما آشتی کنیم و با خدا طرح دوستی محکمتری بریزیم و با دیگران بهتر شویم، سال خوبی خواهیم داشت. بهار زیباترین کلام عاشقانه خداوند است. هر شکوفه جلوه معطر طبیعت است. غنچه های رنگارنگ بهار سلام های خداوندند که روی لبخند های زمین باز می شوند. دنیا آینه است. با هر حس و حالی که به مقابلش استاد شویم، همون رقم ما را نشان می ده. مقابل آینه روزگار خندان استاد شویم. مرد زیرک و رندی بر مرد ساده دل و مهربانی وارد شد و مدتی با عنوان مهمان باعث دردسر میزبان شد و به قول معروف کنگر خورده بود و لنگر انداخته بود.
واوا واوا، عجب جای پیدا کردیم. حسابی در خانه ای رفیق ساده خود جای خوش کردم. چقدر با ما خوشتر میشه. حسابی چاق و چلام شدیم.
بله، مرد زیرک و مکار آنقدر برای میزبان ساده دل خرج تراشی کرد که میزبان برخلاف میل باطنی ناچار به اعتراض شد و گفت:
بخشش باشه رفیق عزیز، شما بسیار وقت میشه که از شهر و خانه و زندگیتان برآمدین. میترسم اون خانوادیتان پریشانتان شوند.
راست میگه رفیق عزیز، مدت زیاد میشه، این چند ماه میشه که ما در خانه خودتان هستم.
بله بله.
از این خاطر یک نامه نوشته کردم که خانواده تشویش ما را نکنن و اونام بخزن بیان اینجا که به کل ما خوش تیر شود.
بله؟
بله.
شخصی از راهی می گذشت. دید کسی سر بر جوی آب گذاشته و آب می خورد.
آهای مرد، با تو هستم.
چی هست؟
اینطوری آب نخور جانم.
بر چی؟
خب اینطوری آب خوردن عقل آدم رو کم می کند.
بگو ببینم عقل دیگه چی هست.
بخور بخور، من گمان کردم داری، میخواستم کم نشود، نمیدانستم که اصلا از آن بیخبری. بخور جانم بخور.
پس چی که میخورم؟ چرا که نخورم؟
بهار آمده است اما نمی ماند. ثانیه ها می گذرند همچون ابرهای درگذر. پس باید برخاست و جاری شد، باید قدم در جاده های پویای اندیشه گذاشت و مفهوم بلند انسان بودن را تجربه کرد.
بهار آمد، گل آمد، سنبول آمد، ترنم های شاد بلبل آمد، همه جای وطن شد لاله باران، به غزنی و به بلخ و کابل آمد. قیامت شد، قیامت شد، قیامت، همه دل ها پر از شوق زیاره، همه در این بهاران میشه تابه و سوی روزه شاه ولایه، خداوند به حق شاه مردان.
دوستان و عزیزان شنونده، فرکانس پخش برنامه های رادیو دری جمهوری اسلامی ایران روی موج کوتاه از ساعت 8:50 دقیقه صبح فردا یک شنبه 8 حمل سال 1400 هجری شمسی مصادف با 28 مارچ 2021 میلادی تغییر می کند. شنونده های رادیو دری در افغانستان از 8 حمل سال 1400 می توانند برنامه های صبحگاهی این رادیو را روی موج کوتاه ردیف 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز از ساعت 10:20 دقیقه صبح تا 12:50 دقیقه دریافت کنند. همچنین از این تاریخ برنامه های نیمروزی این رادیو روی موج کوتاه ردیف 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز از ساعت 1:50 دقیقه بعد از ظهر تا 5:20 دقیقه عصر در افغانستان قابل دریافت است. یادآوری میکنیم که برنامه های صبحگاهی و نیمروزی این رادیو همچون گذشته از ساعت 6:50 دقیقه صبح تا 7:50 دقیقه عصر روی موج متوسط ردیف 720 کیلوهرتز در غرب افغانستان و از ساعت 7:50 دقیقه صبح تا 7:50 دقیقه عصر روی موج متوسط ردیف 1098 کیلوهرتز در افغانستان و پاکستان قابل دریافت است. همچنین پخش برنامه‌های رادیو دری روی موج FM در ولایت‌های کابل، لوگر، میدانوردک، پروان، پنشیر، کاپیسا، بلخ، تخار، قندوز و بدخشان نیز قابل دریافت است. شما عزیزان می‌توانید برنامه‌های ما را از طریق سایت ما هم بشنوید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خب با پایان برنامه های رادیو دری رسیدیم. امیدواریم آنچه شنیدید مورد توجه و استفاده ایتان قرار بگیرد. انشاءالله لحظه های بهاری برای کایک شما عزیزان خوش باشد. سلامت و خوشبخت باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
بیمار و من بیمار داره دل شوم، دل شود بیمار